ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست که در شامگاه چهارشنبه 29 آذر 1402 تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. سارا معصومی روزنامه نگار در شعبه 26 دادگاه انقلاب به دلیل انتشار یک توییت درباره آرمیتا گراوند به تحمل 6 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت از روزنامه نگاری محکوم شد. اتهام خانم معصومی از روزنامه نگاران شناخته شده حوزه سیاست خارجی نشر مطالب خلاف واقع اعلام شده. این روزنامه نگار در زمان جان باختن آرمیتا گراوند در حساب شخصی خود و در یادداشتی کوتاه نوشته بود: ما سالها رد خون را می شناسیم و امروز تن شهر بوی خون مظلوم می دهد. علی مجتهدزاده وکیل این روزنامه نگار در شبکه اجتماعی ایکس، همان توییتر سابق، رأی صادر شده به دلیل یک توییت را غیر قابل پذیرش توصیف کرد. این وکیل دادگستری بدون اشاره به جزئیات لحن قاضی صادر کننده حکم را نیز تحقیرآمیز توصیف کرد که به گفته او باید از سوی مقامات عالی دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد. سمیرا سبزیانفرد قربانی کودک همسری بامداد چهارشنبه به جرم قتل همسرش اعدام شد. سمیرا سبزیانفرد 32 سال سن داشت و مادر دو کودک 11 و 15 ساله بود. او متهم بود که در 19 سالگی با مشارکت خواهر 14 سالش و یک فرد دیگر اقدام به قتل همسر خود کرده است. اجرای حکم اعدام یک هفته به تعویق افتاده بود، اما بنابر گزارش ها خانواده مقتول بر اجرای حکم اعدام پافشاری می کردند. سمیرا سبزیان فرد نمونه ای از دخترانی در ایران است که در سن پایین مجبور به ازدواج شده و بعد قربانی مسائل خانوادگی و زناشویی می شوند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران که در ابتدای ماه جاری منتشر شد حاکی از آن است که بین سال 1400 و 1401 خورشیدی بیش از 27,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کردند. روز چهارشنبه کلیات لایحه بودجه سال 1403 بعد از اعمال برخی تغییرات در آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هفته گذشته کلیات این لایحه در مجلس رد شده بود. از جمله ایرادات نمایندگان به این لایحه ناترازی و کسری بودجه بود. در متن اصلاح شده لایحه بودجه تغییراتی در بخش‌های مختلف بودجه دیده می‌شود، اما مشخص نیست منابع این تغییرات چگونه تامین می‌شوند. یکی از بارزترین تغییرات افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده و متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل این درآمد جدید دولت است. روز چهارشنبه از 222 نماینده حاضر در مجلس 154 تن به کلیات لایحه بودجه رأی موافق دادند، در حالی که 60 نماینده با آن مخالفت کردند. در حالی که موافقان منابع لایحه بودجه سال آینده را واقعی توصیف کردند، اما مخالفان بر این باورند که برنامه دولت برای افزایش مالیات میتواند به تورم، تعطیل شدن فعالیت‌های تولیدی و تحمیل فشار بیشتر بر مردم منجر شود. و بالاخره آن که یوهان فلاتراس، دیپلمات سوئدی زندانی در ایران، در شعبه 26 دادگاه انقلاب به افساد فلارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم شد. این دیپلمات اتحادیه اروپا که پیشتر چندین سفر کاری به ایران داشت، در سفری شخصی به ایران در سال گذشته بازداشت و زندانی شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در ایران، در جریان دادگاه یوهان فلاتراس اتهامات وارده را رد کرده و گفته است که کیفرخواست صادره یک ماهیت کلی و عمومی دارد و هیچ ارتباط مستقیمی با او ندارد. جلسه دیگری از دادگاه این شهروند سوئد یک روز پس از تایید حکم حبس ابد برای حمید نوری در سوئد برگزار شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. آینده نامعلوم جنگ در غزه به رغم مذاکرات فشرده میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در قاهره. گزارش خواهید شنید از بازتاب گسترده حکم حبس ابد به حمید نوری از کارگزاران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سوئد و تصمیمات سختگیرانه جدید کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان و مهاجران ورودی به این قاره. مجله ساعت 20 رادیو فرداست. و اما خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاه از مذاکره میان اسرائیل و گروه افراطی حماس با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا برای وقفه دیگری در جنگ خبر داد. بر اساس این گزارش، شمار افرادی که قرار است اسرائیل و حماس با یکدیگر در دور جدید مذاکرات مبادله کنند در کانون این بررسی است. در این رابطه اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، صبح چهارشنبه وارد پایتخت مصر شده تا با مقامات ارشد این کشور در این خصوص رایزنی کند. در همین زمینه دقایقی پیش با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چقدر شرایط برای برقراری یک وقفه دیگر در جنگ غزه محتمل است.
در ظاهر مذاکرات خیلی فشرده هست و بدون نتیجه هم نیست، چرا که دفعه قبل هم که اون وقفه یک هفته ای رخ داد، آقای هانیه درست چند روز قبلش به مصر سفر کردن و ظاهرا معمولا قبل از اینکه تا مطمئن نشن که به نتیجه خواهند رسید، آقای هانیه از این سفر انجام ندادن. این دفعه هم به نظر میرسه پیشرفت حاصل شده، اما در این حال در سطح رسمی مواضع دو طرف خیلی از هم دور هست. ظاهرا حماس موضع رسمیش این هست که اونها تمایلی به آتش‌بس موقت ندارن و میخوان سر یک آتش‌بس دائم مذاکره بکنن، چیزی که بخش مهمی از اعضای سازمان ملل و شورای امنیت هم در واقع میخوان، ولی خب به دلیل وتو آمریکا این صورت نگرفته. از اون طرف اسرائیل فقط دنبال آتش‌بس محدود هست، اون هم برای اینکه گروگان‌ها آزاد بشن و شرایط به اصطلاح ارسال کمک‌های انسان دوستانه و اولیه به غزه هموار بشه. باید دید که واقعاً چطور این دو موضوع به هم نزدیک خواهند شد در این یکی دو روز آینده.
آقای متین، به دور بودن مواضع اسرائیل و حماس اشاره کردید. در این میان یه گمانه‌ای هم مطرح شده، اینکه آنچه فرماندهان شاخه نظامی گروه حماس در داخل خود غزه درباره آینده این باریکه و سرنوشت جنگ و گروگان‌ها مد نظرشون هست، لزوماً آن چیزی نیست که رهبران سیاسی حماس در خارج از غزه فعالیت می‌کنند باشه. چقدر این مسئله می‌تونه بر آینده این جنگ و حتی آینده سیاسی و وجودی خود حماس تأثیر بذاره؟
خب طبیعتاً این فرماندهانی که در داخل خود غزه هستن تحت شرایط خیلی متفاوتی تصمیم گیری میکنن، به اصطلاح ممکنه یک تفاوتهایی باشه، ولی حداقل در این چندین سال اخیر که هر چند مدت یک بار جنگ بین اسرائیل و حماس رخ داده، این اختلاف باعث این نشده که نوعی تشتت پیش بیاد و نتونن یک موضع واحد ارائه بکنن. در این مورد فعلی هم احتمالاً نهایتاً بتونن دو طرف، یعنی رهبران داخلی و بیرونی حماس، به توافق برسن، ضمن اینکه خب دست آخر احتمالاً فرماندهان میدانی دست بالا رو خواهند داشت در شکل دادن به تصمیم و موضع حماس. حماس به نظر میرسه فکر میکنه که به خصوص به لحاظ نظامی که زمان در کنار اونهاست، علارغم تلفات فوق العاده بزرگ، یعنی غیر نظامیان در حدود 20,000 در حالی که ما الان صحبت میکنیم تا این حد گویا هست تلفات، ولی خب هم فشار بیرونی روی اسرائیل زیاد هست، هم حماس کماکان تونسته موشک تا بکنه به بعض شهرهای اسرائیل در حتی شمال غزه که همون روزهای اول قرار بود، یعنی ظاهرا باید کاملا به تصرف اسرائیل در اومده باشه، اونجا هم حتی درگیری هست و خب حوثی‌ها هم یک بعد جدیدی به این درگیری اضافه کردن که فشار روی اسرائیل و حتی روی اقتصاد اروپا و اقتصاد جهانی زیاد کرده. به این دلیل شاید موضع اتفاقا رهبران نظامی حماس سخت‌تر باشه از رهبران سیاسی حماس در بیرون.
آقای متین، پیرو همین پاسخ شما، حالا تا این لحظه اینطور برآورد شده که در صورت یک توافق احتمالی برای یک وقفه در غزه میتونه در خوشبینانه ترین حالت دو هفته‌ای باشه این وقفه در جنگ. پرسش اینجاست که خب بعدش چی؟ آیا شرایط سیاسی داخلی در اسرائیل از یک طرف، افکار عمومی در سطح منطقه و جهانی از طرف دیگه، و همین توان مالی و نظامی حماس هم اجازه طولانی تر شدن این جنگ رو بعد از این وقفه احتمالی میده؟
احتمال زیاد هست. واقعیت این است که به لحاظ سیاسی هدف رسمی اسرائیل از جنگ فعلی طوری تبیین و تعریف شده که خیلی سخت است برای دولت آقای نتانیاهو ازش عقب بنشینه. این که اونها میخوان حماس نابود بشه، حداقل به لحاظ نظامی و اداری، و همچنین غزه غیر نظامی بشه و برای حداقل مدت نامحدودی تحت کنترل امنیتی اسرائیل باشه. این سه هدف با یک آتش‌بس طولانی مدت جور در نمیاد. در این حال به نوعی سرنوشت خود سیاسی خود آقای نتانیاهو هم به ادامه جنگ متصل شده، چرا که فشارها از داخل، هم از اپوزیسیون مخالفانشون، هم از سوی خانواده گروگان‌ها و حتی اونایی که جانشون از دست دادن زیاد هست، چرا که خب این 7 اکتبر در دورانی رخ داد که قسمت اعظمش آقای نتانیاهو راهسازی دولت اسرائیل بوده و در کمترین حالت کوتاهی باعث شده که این حمله بتونه صورت بگیره. به این دلیل دینامیسم ادامه جنگ در داخل خود دولت اسرائیل، به خصوص به دلیل ترکیب کابینه که حاوی اعضای دست راست افراطی یهودی هم هست، بیشتر هست به سوی اینکه ادامه جنگ را داشته باشیم. ولی خب واقعیت سخت خود نبرد هم هست، اینکه موانع نظامی که روی جلوی ارتش اسرائیل هست و مقاومت حماس و مثلا این بود حزب الله و حوثی‌ها هم تاثیرگذار خواهد بود. ولی کلا من فکر می‌کنم که دولت نتانیاهو بیشتر متمایل به ادامه جنگ هست تا اون اهداف تعریف شده‌اش رو به اصطلاح متحقق بکنه.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا بود. اما با ثبت تایید حکم حبس ابد حمید نوری از کارگزاران پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سوئد، بین مخالفان جمهوری اسلامی بسیار گسترده بوده و عموم مخالفان حکومت ایران با هر نگاه و عقیده ای از آن ابراز خوشنودی کردند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
تایید حکم حبس ابد برای حمید نوری، معروف به حمید عباسی، دادیار پیشین زندان گوهردشت در سوئد، موجی از واکنش ها را در داخل و خارج ایران در پی داشت. حمید نوری 62 ساله به اتهام مشارکت در بدرفتاری با زندانیان سیاسی و همچنین دخالت در اعدام های سیاسی دهه 60 به خصوص سال 1367 محاکمه شده بود. سه‌شنبه 28 آذر بلافاصله پس از اعلام رأی دادگاه تجدید نظر، بیش از 450 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه، کنشگران مدنی و زندانیان سیاسی پیشین در بیانیه‌ای اعلام کردند که این محاکمه پرونده‌ای را گشوده که در آن آمران و عاملان اصلی کشتار 67 معرفی شدند. به گفته آنها این رویداد نه تنها پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی ایران بود، که راه را برای پیشبرد اهداف این جنبش هموارتر کرده است. لادن برومند، فعال حقوق بشر که پدرش عبدالرحمن برومند در جریان ترورهای سیاسی دهه 60 در پاریس کشته شده، در حساب شبکه ایکس خود نوشت که محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد پیروزی بزرگی برای دیاسپورای ایرانی است که در 4 دهه گذشته برای مستند کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی با هر نگاه و سلیقه‌ای تلاش کردند. اما در ایران و در تازه ترین واکنش، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه گفت که حمید نوری بیگناه است و برای جمهوری اسلامی که بیش از 4 سال پرونده پر از مظلومیت او را دنبال کرده، صدور این حکم مایه تأسف است اما قابل پیش بینی بود.
روز گذشته حکم از پیش نگاشته شده و دیکته گردیده تروریست‌ها علیه آقای حمید نوری در دادگاه کشور سوئد تایید و ابلاغ شد. این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین المللی به وضوح نشان داد که سیستم قضایی سوئد کاملا توسط تروریست های نشاندار بین المللی شناسایی و مورد طعمه و طمع قرار گرفته.
جدای از واکنش‌های حقوق بشری مخالفان جمهوری اسلامی و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی، برخی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از جمله رضا پهلوی، فرزند پادشاه پیشین ایران، هم با تبریک به جنبش دادخواهی ایران نتیجه محاکمه حمید نوری را الگوی موفق دانستند که به دلیل فراموش نکردن نقض گسترده حقوق بشر شکل گرفته. شاهزاده رضا پهلوی در حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی خود از دادخواهان ایران دعوت کرد که حسابرسی به جنایت‌های جمهوری اسلامی در دادگاه‌های خارج از ایران را بیش از پیش پیگیری کنند. فراموش نکردن و پیگیری کردن عبارت‌هایی است که در سال‌های اخیر به ویژه پس از خشونت و سرکوب بی‌سابقه معترضان آبان 1398 و اعتراض‌های 1401 ایران بارها از سوی کنشگران معترض و چهره‌های سیاسی و بازماندگان جانباختگان تکرار شده است. در کنار این ابراز خشنودی مخالفان جمهوری اسلامی از رأی دادگاه استیناف سوئد درباره حمید نوری، نگرانی‌هایی هم درباره احتمال مبادله او با یک زندانی خارجی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. هرچند که به نوشته شماری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی، حتی با چنین اتفاقی هم تغییری در ادامه مسیر جنبش دادخواهی در ایران تا رسیدن به پیروزی نهایی ایجاد نمی‌شود.
اما اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیانفرد، کودک همسر متهم به قتل همسر خود، واکنش‌های زیادی را در بین محافل حقوق بشری در پی داشته است. بر اساس گزارش‌ها این زن جوان صبح روز چهارشنبه در زندان قرچک ورامین اعدام شده است. در همین زمینه همکارم مهدی طاهباز با فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان در آلمان، گفتگو کرده و نخست از او درباره این پرونده و چالش‌های معضل کودک همسری پرسیده.
واقعیت این هستش که این پرونده به دلیل اینکه خانم سمیرا سبزیان هرگز تو این 10 سال اخیر از زمانی که در واقع این مسئله اتفاق افتاده تا همین امروز که اجرای حکم قصاص صورت گرفته هیچ وکیلی نداشته و متاسفانه به دلیل اینکه بی کس و کار بوده، خیلی واضح بگم، و کسی رو نداشته، خانواده نه به لحاظ فرهنگی در حدی بودن، نه به لحاظ مالی نتونستن کمکش بکنن، این وکیل نداشته. بنابراین پرونده، اطلاعات دقیق در مورد این پرونده در دسترس هیچ کس نیست. خیلی راحت خود قاضی تصمیم گرفته، با خانواده مقتول در تماس بوده و به اونها یه سری یه نوع قدرت عملی داده که چطور این قصاص که از نظر من یک نوع قتل اجتماعی حکومتی هستش، چون این اجتماع هستش در پرونده های قصاص، این خانواده، این اجتماع هست که تصمیم گیری میکنه با حمایت حکومت.
و یک مسئلهی که در این به این وجود داره معضلی به اسم کودک همسری هست. کلن چه چالش هایی رو میتونه به بار بیاره کودک همسری؟ ابعاد مختلفی هم داره این مسئله و شاید شدیدترین نتیجه این چالش اجتماعی و فرهنگی همین اتفاقی باشه که به عنوان نمونه در مورد خانم سبزیان فرد رخ داده که قتل همسر و سپس اعدام.
دقیقاً. اولا که این به لحاظ قضایی این رو قصاص می‌نامند نه اعدام. و دوم که ببینید این مسئله کودک همسری واقعاً یک معضل اجتماعی هستش که نهاد قضاوت و در رده بالاتر حکومت نمیتونه این رو حل بکنه و باید این رسیدگی بشه به طور جدی. یعنی این وظیفه هم قانونگذاران هستش و هم فعالان. این مسئله کودک همسری که یه دختر 9 ساله، 13 ساله، 15 ساله میتونه با حکم پدر، با اجازه پدر مادر یا قاضی ازدواج بکنه، نهایت به اینجا منجر میشه، چون که کودک بوده، سن بسیار کمی داشته ازدواج کرده و ما زیاد اطلاعات دقیق در مورد وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده سمیرا چیزی نمیدونیم. ولی
کلی‌تر صحبت بکنیم راجع به کودک همسری. حالا این شدیدترین نوع واکنش یک کودک همسر هست به اون چه که در اون قرار گرفته و اون شرایطی که بهش تحمیل شده. اما اگه بخوایم کلی صحبت بکنیم چه چالش هایی رو در مجموع کودک همسری به همراه داره؟
ببینید، من فکر میکنم که کودک همسری به نوعی خانواده و اجتماع رو وارد چرخه خشونت میکنه. از نظر من این یک موزله، چون بدنه خانواده، اعضای خانواده وارد این چرخه خشونت میشن، اجتماع وارد این چرخه خشونت میشه، هیچ کدوم نمیتونن یک نظم خانوادگی اجتماعی که بتونه سیر زندگی خانوادگی به طور طبیعی و نرمال صورت بگیره اتفاق نمیافته. واقعا یک نوع خشونت علیه دختران و زنان و در نهایت نهاد خانواده.
گفتگویی بود با فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان در آلمان. اما استفاده از مازوت به عنوان سوخت برخی از نیروگاه‌های در داخل ایران بارها توسط اعضای شورای شهر تهران هم تایید و مورد انتقاد قرار گرفته است. با این وجود و با وجود آلودگی شدید هوا در بسیاری از کلان شهرها، هنوز مقامات دولتی می‌کوشند که میزان مازوت سوزی را کمتر از آنچه که در نیروگاه‌ها و صنایع مصرف می‌شود اعلام کنند. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که مازوت هم یک نوع سوخت است که در کشور استفاده میشه و در دنیا هم استفاده میشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در حالی که سازمان هواشناسی ایران نسبت به افزایش آلودگی هوا در 10 کلان شهر کشور هشدار داده و شواهد حاکی از مازوت سوزی در پالایشگاهی کشور است، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی عملکرد این وزارتخانه در استفاده از گاز به عنوان انرژی پاک را بی سابقه خوانده و ادعا کرده که درصد بالایی از سوخت پالایشگاه‌ها از گاز تأمین می‌شود.
ما امسال شاید سابقه نداشته نزدیک 93% سبد سوختیمون در نیروگاه ها گاز بوده و بیش از 36 میلیون متر مکعب گاز بیشتر به نیروگاه ها دادیم. روزانه 6 میلیون بیشتر به صنایع گاز رسانی شده و بحث مازوت سوزی یا کیفی سازی محصولات پالایشگاه ها در این دولت شروع شد. در پالایشگاه های فعلی مستظرید که ما 10 پالایشگاه نفت رو داریم و الحمدلله کیفی سازی محصولات پالایشگاهیمون رو شروع کردیم.
این ادعای وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که سازمان هواشناسی دلیل آلودگی هوا را تداوم پایداری هوا همراه با افزایش غلظت آلاینده های جوی اعلام و تاکید کرده که وضعیت ناسالم برای گروه های حساس در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک تبدیل به وضعیت ناسالم برای تمام گروه ها خواهد شد. این سازمان خواستار کنترل فعالیت های صنعتی مراکز انتشار آلاینده ها شده است. برخی کارشناسان و مسئولان یکی از دلایل مهم افزایش دوباره آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرهای ایران را مازوت سوزی اعلام می کنند. مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی است و باعث آلودگی شدید هوا می شود، اما دولت ایران هر سال در فصل سرما برای جبران کسری گاز اقدام به مازوت سوزی های گسترده در صنایع و نیروگاه های برقی می کند. حسن نایب هاشم، پزشک ساکن اتریش، در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده که میزان گوگرد موجود در مازوت مورد استفاده در نیروگاه‌های کشور بسیار بالاتر از حد استاندارد جهانی است.
مازوتی که در ایران به کار میره دارای مقادیر بسیار زیادی گوگرد هست. میزانش 7 برابر میزان گوگردی هستش که کشتی ها اجازه دارن در اقیانوس ها با اون تردد بکنه. یعنی در واقع مازوتی که به کار میبرن میزان گوگردش رو باید حتما در حدی پایین بیارن که این امکان داشته باشه که بتونن کشتی ها که از این سوخت استفاده میکنن اون رو مصرف کنن. در ایران متاسفانه ما شاهد هستیم که در کنار شهرها از این سوخت استفاده میکنن و این به شدت خطرناک است.
از سوی دیگر، در حالی که جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند که در نیروگاه‌های کشور دست کم در 7% موارد از سوختی غیر از گاز برای تولید انرژی استفاده می‌شود و می‌افزاید مازوت سوزی یا کیفی سازی محصولات پالایشگاه‌ها در 10 پالایشگاه نفت شروع شده، علیرضا فخاری استاندار تهران مازوت سوزی در نیروگاه‌های کشور را شایعه و فضاسازی می‌خواند.
ما خبر موثقی راجع به استفاده فعلی از مازوت نداریم تو این مقطع زمانی و به نظرمون میرسه که یه مقدار فضاسازیه. در حقیقت همه مراکز تولید انرژی خاصتا نیروگاه‌ها سوخت دوگانه دارن، درسته، اما هنوز شرایط اون شرایط حاد برای به اصطلاح عدم استفاده از سوخت گاز نرسیده و به نظرم میرسه یه مقدار این فضای غیرواقعی باشه که در فضای رسانه‌ای الان منعکس شده.
حسین فرشیدی معاون وزیر بهداشت هم به همین ترتیب مازوت سوزی در اطراف تهران را انکار میکند.
ما توی این 2-3 روزه که هوا بهتر از چند روز قبل خب اون وارد مرحله خطرناک بودیم، اما بحث این که مازوت سوزی قطعا اون چیزی که ما در سطح تهران ما داریم اینو تا حالا یافته‌ای به نفعی که مازوت سوزی داره صورت میگیره این اتفاق رخ نداده. ممکن در شهرستان دیگه باشن ولی در تهران دلیلی برای این پیدا نکردیم.
یک هفته پیش مسئولان با اذعان بر اینکه قصد دارند در نیروگاه حرارتی شازند بار دیگر مازوت بسوزانند از شهروندان به این دلیل عذرخواهی کردند. بر اساس یک گزارش محرمانه وزارت نفت که به دست رادیو فردا رسیده بود، پارسال به طور متوسط روزانه 25 میلیون لیتر مازوت با ترکیب گوگرد بسیار بالای 3.5% به همراه 110 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده است. در حالی که آغاز مازوت سوزی در نیروگاه شازند اعتراضاتی برانگیخت، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان روز شنبه 25 آذر توقف تولید در کارخانه‌های تولید سیمان را غیر ممکن دانست و گفت در صورت قطعی گاز کارخانه‌ها ممکن است از سوخت مازوت استفاده کنند. سال گذشته تهران فقط 3 روز هوای سالم را تجربه کرد، اما مقامات جمهوری اسلامی همواره مازوت سوزی در استان تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور را انکار می‌کنند. این در حالی است که آمارهای تازه وزارت بهداشت نشان می‌دهد طی سال گذشته دست کم 26 هزار ایرانی به دلیل آلودگی فزاینده هوا جان خود را از دست داده‌اند.
ما که نبودیم،
پمپ بنزینا بزن،
یعنی جایگاه‌های توزیع سوخت کشور مورد حمله سایبری قرار گیره.
آره همین.
آره چه وضعی، همه دنبال یه چیک بنزین توی صفای طولانی، اصلا وضعیتی بود. ما که نبودیم،
سرعت اینترنت به
نه، یعنی آره، سرعت اینترنت موبایل در ایران به رتبه زیر رتبه زامبیا و موزامبیک و اوگاندا رسید.
به درک
تکبیر.
ما که نبودیم،
قیمت ها به
بله، یعنی قیمت ها خیلی بالا رفت. موز کیلو 90 تومن، هندونه دونه 120. فرا رسیدن شب یلدا رو باید با هم تسلیت بگیم یا تبریک؟
تا شب یلدای منی.
ما که نبودیم،
شما
شما چیا دیدین و شنیدین؟ راستی واسه شب یلدا برنامه تدارک دیدین؟ اصلا حال یلدا دارین یا نه؟ شاید هم حالشو دارین پولشو ندارین. با همون تماس بگیرید تا در برنامه‌های این هفته شما هم سهیم باشید. چهارشنبه 29 آذر و پنجشنبه 30 آذر شب یلدا، هر شب 1 ساعت 9 تا 10 شب همراه شما هستیم با ایستگاه فردا از رادیو فردا.
و اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به توافق جامع برای اصلاح سیاست‌های مهاجرتی این اتحادیه دست یافتند که برخی گروه‌های حقوق بشری آن را ناکارآمد و بی‌رحمانه توصیف کردند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
پس از 7 سال تلاش برای اصلاح قوانین مهاجرت و پناهندگی در اروپا، سرانجام صبح امروز کشورهای عضو پارلمان اروپا در توافقی تاریخی به اصلاح سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه رأی مثبت دادند. این توافق البته مقدماتی است و ابتدا باید به تصویب پارلمان اروپا و بعد کمیسیون اروپایی برسد. اما حالا قانونگذاران اروپایی می توانند 5 قانون مرتبط با مهاجرت و پناهندگی را تصویب کنند که پذیرش، مدیریت، جابجایی دست جمعی و ورود غیرقانونی مهاجران را باز تعریف می کند. مقررات غربالگری پناهجویان و جمع‌آوری اطلاعات اولیه مانند ملیت، سن، اثر انگشت و تصویر صورت آنان یکی از 5 قانون تازه است که در پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا گنجانده شده. در بند دیگری مقررات موسوم به یوروداک اصلاح شده تا شواهد بیومتریک پناهجویان در یک جا جمع‌آوری شود تا از ثبت درخواست‌های متعدد تحت یک نام جلوگیری شود. مورد سوم اصلاح آیین‌نامه رویه‌های پناهندگی است که 2 مرحله را برای پناهجویان تعیین می‌کند. یکی بررسی سریع مرزی که حداکثر 12 هفته به طول می‌انجامد و دیگری روند سنتی پناهندگی که طولانی تر است و می تواند چندین ماه تا رسیدن به تصمیم نهایی طول بکشد. 4 مورد از قوانین تازه پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا به مقررات مدیریت پناهندگی و مهاجرت مرتبط است و سیستمی یک پارچه ایجاد می کند تا زمانی که 1 یا چند کشور عضو تحت فشار ناشی از درخواستای بالای پناهندگی قرار می گیرند، بتوانند با حمایت مالی عملیاتی تعداد معینی از پناهجویان را جابجا کنند. مورد دیگر تحت عنوان مقررات بحران در این پیمان گنجانده شده و قوانین استثنایی را پیش بینی می کند که تنها زمانی اعمال می شوند که سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا به دلیل ورود ناگهانی و گسترده پناهجویان تهدید شود. مشابه آنچه که در جریان بحران مهاجرت سالهای 2015 و 2016 و یا در دوران همگیری کووید 19 رخ داد. در این شرایط مقامات کشورها مجاز خواهند بود تدابیر سختگیرانه تری از جمله دوره‌های بازداشت طولانی را اعمال کنند.
به پایان مجله ساعت 20 رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر، کمتر تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. و البته هنوز فرصتی داریم تا این مجله به پایان برسه. من شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون عرض می‌کنم: 20420221 122-113 و همچنین 2420-221-122-112 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن که میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و همچنین میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا، در کانال تلگرامی رادیو فردا و همچنین وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. ممنون که ما رو همراهی کردید. پس تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.